رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، سید قاسم قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دویوم مجله بامدادی خیرمقدم میگویم. امروز چهارشنبه 16 ینوری سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیمتان خواهد شد و اما حالا مختصر درباره مهمترین رویدادهای این ساعتی عالم. بر اثر انفجار در کنار شهر بیروت 4 کس کشته و چندین نفری دیگر مجروح شدند. گفته می شود که افراد ناشناس ماشینی سفارت ایالات متحده را هدف حمله قرار داده بودند. شان مکارمک نماینده وزارت خارجه آمریکا گفت که همه قربانیان حادثه ساکنان لبنانند. راننده لبنانی ماشین سفارت آمریکا در بیروت جراحت برداشته است. انفجار در حال رخ داد که سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به کشورهای خاور میانه ادامه دارد و قرار است که امروز جورج بوش با مقامات مصر دیدار و گفتگو انجام بدهد. کاندلیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده اظهار کرد که روند مصالحه ملی در عراق رو به پیشرفت دارد. خانم رئیس که دیروز غیر منتظره وارد بغداد شد، به حیث نمونه قانون اخیراً در عراق قبول شده را آورد که طبق آن از این به بعد اعضای حزب بعث، حزب حکمران در زمان قدرت صدام حسین است، می توانند در اداره دولت شرکت کنند. همزمان کاتب دولتی آمریکا گفت که پیشرفتی به دست آمده هنوز خیلی ضعیف است. تقریبا بعد از یک ساعت در ایالت میچیگان برندگان سبقت حزب جمهوری خواهان برای دریافت مقام نامزد حزب در انتخابات پریزیدنتی ایالات متحده اعلان میشوند. گفته میشود که در میچیگان مبارزه اساسا میان سناتور جان مکین و والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی صورت میگیرد. یادآور میشویم که جان مکین در سبقت داخلی حزبی در ایالت نیو همشیر پیروز شده بود. و همو حزب دموکرات برای برگزاری سبقت نامزدهای احتمالی در ایالت میچیگان خودداری کرده است. در یک عملیات نیروهای اسرائیل در بوریکه غزه 19 نفر اساساً مسلحان جنبش حماس به هلاکت رسیدند. گفته می شود که این مرگبارترین حادثه بعد زیر نظارت حماس قرار گرفتن بوریکه غزه در تابستان سال گذشته است. مقامات نظامی اسرائیل گفتند که ارتش کشور با دایر کردن عملیات نخواست از پرتاب موشک ها از بوریکه غزه به قلمرو اسرائیل جلوگیری کند. خبر داده می شود که در این حادثه پسر یکی از رهبران ارشد حماس محمود زهر نیز کشته شده است. امروز قبول اسناد نامزدها به مقام رئیس جمهوری روسیه از سوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور خاتمه می‌یابد. یکی از آنهایی که برای این مقام تلاش کردنی بود سابق دیگراندیش شوروی ولادیمیر بوکوفسکی امید آخرین خود برای شرکت در انتخابات رئیس جمهور را از دست داد. دادگاه عالی روسیه عریضه او برای بازنگری شدن حکم کمیسیون مرکزی انتخابات را رد کرد و گفت که سبب این تصمیم در آن است که بوکوفسکی طی 10 سال اخیر در قلمرو روسیه زندگی نکرده است. زمان شوروی ولادیمیر بوکوفسکی مدتی در زندان و بیمارستان روحی بسر برده، بعدن سال 1976 از قلمرو شوروی خارج شده بود و میگوید که حکم دادگاه در برابر او انگیزه سیاسی دارد. پاپ روم بنیدیکت 16 بعد از اعتراض دانشجویان و استادان سخنرانی خود در یکی از معروفترین دانشگاه های روم، دانشگاه لا سپینزا را لغو کرد. نمایش اعتراضی بعد از یک نامه 67 استاد این دانشگاه شروع شد. اعتراضگران میگویند که سال 1990 پاپ روم زمانی که هنوز او را کاردینال جوزف راتسینجر می‌خواندند، قتل گالیلی از سوی کلیسای کاتولیکی را پشتیبانی کرده بود. گالیلی برای آن از سوی کلیسا به مرگ محکوم شده بود که در گردی آفتاب چرخ زدنی زمین را کشف کرده است. جانبداران بنیدیکت 16 اتهام دانشمندان را رد میکنند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار دادگاهی پاریس در مورد منجمی ساختن حساب های بانکی برخی از مؤسسه های روسیه را چون تصمیم شتاب زده ارزیابی کرد. در صحبت با خبرنگاران او اظهار اطمینان کرد که وضع به حقوق پیوسته در پایه حقوق بین المللی حل و فصل می شود. دیروز دادگاهی شهر پاریس با دعوای شرکت شویتسری نوگا حساب های نمایندگی مؤسسه های دولتی روسیه در این کشور را منجمی کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان گرامی سلام، من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده برنامه دنیای اقتصاد، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. در برنامه امروز موضوع بهره برداری و مورد خرید و فروش قرار دادن حقوق بهره برداری از زمین در تاجیکستان را در گفتگو با نمایندگان مردمی در پارلمان، کارشناسان و صاحبکاران مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم، گزارش همکارم معصوم محمد رجب را از استان سخت بشنوید که از نتایج اجلاس سالانه آژانس نظارت مال و مبارزه علیه فساد در این استان تهیه کرده است. این آژانس در سال گذشته به افشای فعالیت دو گروه جرایم سازمان یافته اقتصادی در این استان از جمله زمین فروشی دست یافته است.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در استان سغد بازداشت دو گروه با اتهام جرائم مالی را نشان وجود جنایات سازمان یافته اقتصادی در منطقه شمالی تاجیکستان عنوان کرد. ملا پربند شایف سردار آژانس مذکور گفت:
خودش منمی اشکار شدنی همین گروهی تحت سروری جورایف نظام کن، یعنی از بودن چنین گروه شهودت میتیاد. اسفارا نسبت 16 نفر همین خیل از اویون گروهی جنواتی ماز با جنواتو اقتصادی دست زدن، 16 نفرشون چوره پیشگیری در شکل بابسگیری تطبیق کرده شده است.
آژانس مذکور همچنین 21 مسئول خواجگی به نام اورون خواجایوی ناحیه باباجان غفوروف را دیگر گروهی سازمان یافته اقتصادی جنایی عنوان کرد که به تجارت غیر قانونی زمین دست زدند و از آنها تاوان خسارات مالی به مبلغ 79000 دلار ایالات متحده بر فایده دولت تاجیکستان ستانیده شده است. نتیجه گیری آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در استان سغد از فعالیت بیش از نیم ساله خود حاکی از آن است که فساد و جرائم مالی به طور گسترده همه سطح جامعه تاجیکستان را فرا گرفته است. و گفته آقای بندیشایف، در طول بیش از 8 ماه فعالیت آژانس مذکور 89 جنایت کروپسیونی را آشکار ساخته، در این ارتباط 78 نفر را به جوابگری جنایی کشیده است. مبلغ آشکار گردیده خسارات مالی بیش از 24 میلیون سامانی گفته می شود و از آن نزدیک 4 میلیون به خزینه دولت برگردانیده شده است. اما در حالی که آژانس مذکور فعالیت خود را برای از بین بردن فساد و جنایتکاری مالی در جامعه مؤثر می داند، کارشناسان و تحلیلگران سغد به این نظر موافق نیستند. در این رابطه باباجان اکرام، کارشناس مسائل اقتصادی سغد، می گوید:
محض با دستگیری شخصان مسئول سطح بالا، فساد در همه ساختارهای زیردست آنها جاری شده است. زیردستان در این حالت اگر آنها به این کار دست نزنند، مجبور می شوند که درباره سردارهای خود، رئیسهای خود در سطح ولایت، در سطح جمهوری و حتی تا وزیرها معلوماتهای پیشنهاد کنند که با سپارش آنها با این کارهای جنایتی دست زدند.
ضمناً در طول بیش از 8 ماه فعالیت آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در استان سغد تنها یک نماینده زینه میانه مقامات حاکمیت محلی را با اتهام از خود کردن مبلغ دولتی بازداشت کرده است. دیگر از 78 نفری که با اتهام صادر کردن جنایات مالی و فساد و رشوه مورد بازداشت قرار گرفتند، تعداد عمده را کارمندان طبقه میانه بخش صناعت بیش از 30 تن، کشاورزی 13 تن، میلیسه 12 تن، رهبران شرکت های خرد تجارتی 9 تن، گمرک 7 نفر تشکیل می دهند. اما در میان بازداشت شده های گروه 16 نفری نظام خان جورایف، در حال حاضر دو برادری بای فخریدین جورایف و جورا حکمت نیز در بازداشت به سر می برند. اما خود نظام خان جورایف و خارج از تاجیکستان فرار کرده، نسبتش جستاری جنایی اعلان شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
قبل از آن که به بررسی این موضوع بپردازیم، گزارش همکارم معصوم محمد رجب را از استان سغد بشنوید که فعالیت برخی از مقامات و مسئولان دولت در رشوتخوری و بی‌مسئولیتی مرتکب به جنایات مختلف شدند که منجر به کاهش پیشرفت اقتصاد در جمهوری شده است. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می‌دهیم. یادآور می‌شوم که برنامه امروز دنیای اقتصاد با موضوع بهره برداری و مورد خرید و فروش قرار دادن حقوق استفاده از زمین اختصاص دارد. اخیراً رئیس جمهور تاجیکستان برای اولین بار سه طرح قانون، طرح قانون درباره ایپوتکا، طرح قانون درباره به گرو ماندن اموال و طرح قانون درباره تغییر در قانون مالیات یا انداز را که از سوی مجلس ملی و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده بود نپذیرفت و برای بررسی دوباره به پارلمان برگرداند. در طرح این سه قانون موضوع بهره برداری و خرید و فروش حقوق بهره برداری از زمین انعکاس شده است. به خصوص در طرح قانون درباره ایپوتکا و به گرو گذاشتن اموال که زمان بررسی در پارلمان مورد بحث و بررسی های زیاده شده بود. قانون درباره ایپوتکا در ماه دکبر سال گذشته از سوی پارلمان تصویب شده بود، اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام و نماینده مردمی در پارلمان در تصویب این قانون مخالفت کرده بود. آقای کبیری مخالف خرید و فروش حقوق بهره برداری از زمین است و از وی پرسیدم که نپذیرفتن طرح این قانون از سوی رئیس جمهور با در نظر گرفتن انتقاد برخی از نمایندگان مردمی در پارلمان صورت گرفته است یا برعکس. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این سوال گفت:
اصلا این سه قانونی که رئیس جمهور بازگرداندن به پارلمان، در هر سه قانون مسئله مورد گرو یا خرید و فروش قرار دادن سرتیفیکت حقوق استفاده برای زمین حل و فصل شده است و با شکل‌های گوناگون در این سه قانون جای یافتند و از همین خاطر رئیس جمهور این سه قانون رو در یک جایگی بازگرداندن. وقتی که خبر رسید از اون جمله به ما هم که رئیس جمهور این سه قانون رو برگرداند، برداشت اولی ما این بود که شاید به خاطر دستگیری از نقطه نظرهایی بود که زمین در این مرحله به گرو مانده نشود یا مورد خرید و فروش قرار نگیرد، به همین خاطر رئیس جمهور برگرداندند و حتی نظر خود را در چند رسانه خبری در این باره و با پشتیبانی از اقدام رئیس جمهور کردیم. ولی بعد شناس شدن با این پیشنهادها و بلایه‌های قانون در خود پارلمان، برداشت ما تغییر خورد و من به خلاصه آمدم که سبب اصلی برگرداندن این سه لایحه نه به خاطر آن که مورد گرو قرار گرفتن این قبول نشد، بلکه اونجا اضافه هم شد که بغیر از مورد گرو قرار دادن باید خرید و فروش هم شود. یعنی در اینجا میتوان گفت که موقع حکومت اجراییه از موقع پارلمان سخت‌تر است، یعنی آنها جانبدار حتی فروش سرتیفیکت حقوق استفاده برای زمین هستند، حالا که پارلمان تنها به گرو ماندن رو اجازه داد ولی خرید و فروش رو نه.
با گفته آقای کبیری نماینده مردمی در پارلمان، موضوع به گرو ماندن سرتیفیکت یا مجوز حقوق بهره برداری از زمین و خرید و فروش آن موضوع بحث های دوباره در پارلمان خواهد بود. این در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات اخیرش با رهبران بانک ها، رهبران وزارت خانه ها و نهادهای دولتی مکانیزم تازه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را مطرح کرد و دستور حکومت در این باره در روزنامه ها چاپ شده است که با در نظر گرفتن پیشنهاد رئیس جمهور در محتوای سه طرح قانونی برگرداندهش به پارلمان انعکاس شده است. رحمان عمروف عضو کمیته اگراری و شغل اهالی در پارلمان تاجیکستان درباره رکن اصلی دستور ارائه شده گفت:
با زمین استفاده برندگان حقوق رو دگیان که حقوق استفاده زمینش به گرو مونند، یعنی کل زمین همه شرایط بگیم به شخصان واقعی حقوقی که دارای بگیم زمین استفاده برند همه شرایط دودگی های احوازی مثلا قویده و ترتیب شد جانی با کمک تاجیکستان بیان کرده میشه. البته اگر عهده‌دارای گره و خواجگی که کشاورزی بگیم مگر عهده‌دارای اجرا نکنن حقوق استفاده زمینشون میگذره به برند.
توضیح رحمان عمروف نماینده مردمی در پارلمان را شنیدید در رابطه با مکانیزم جدید سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. اما به اعتقاد محی‌الدین کبیری نماینده دیگر مردمی در پارلمان تاجیکستان این دستور و یا مکانیزم جدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی که بانک میتواند در عوض قرض یا وام دادش به صاحبکار مجوز یا سرتیفیکت حق استفاده زمین او را از خود کند به نفع پیشرفت بخش کشاورزی نیست. محی‌الدین کبیری در این باره گفت:
بله بنده بر همون اندیشه و موقع خود هستم که در شرایط کنونی تاجیکستان مورد به گرم ماندن یا خرید و فروش قرار دادن حقوق استفاده زمین اشتباه است. به کدام دلیل؟ اصلا بنده ضد خرید و فروش زمین در کل نیستم. باید ما به قانون اساسی تغییرات وارد کنیم و مالکیت استثنایی بودن زمین را از اونجا برداریم. این یک. دوم، ما همون وقت باید به این کار دست زنیم که فائز قرض گرفتن از بانک‌ها یا از دیگر سرچشمه‌های مالی نباید از 10-12% بیشتر باشد. اون وقت ما میتونیم بگیم که خواجگی دهقانی یا هر کسی که حقوق استفاده زمین را دارد در عوض به گرم ماندن زمین اش یا حقوق استفاده زمین قرض میگیرد، ما خوف نداریم که او زمین رو از دست میدهد، چون که برگرداندن فایزها با 8-10-12% در شرایط کنونی تاجیکستان امکان دارد. ولی وقتی که بانک ها امروزه از 20% بالا قرض میدهند، این معلوم است که خواجگی های دهقانی اکثریتشون این فایزها رو به بانک ها یا دیگر سرچشمه های مالی برگردانده نمیتوانند و حتما از حقوق استفاده زمین محروم میشوند.
نظری محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان را شنیدید که مخالف خرید و فروش مجوز یا حق استفاده بری زمین است. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می دهیم که به موضوع به گرو گذاشتن و خرید و فروش حقوق استفاده زمین اختصاص دارد. ولی رحمان عمروف نماینده مردمی در پارلمان تاجیکستان مطمئن است که به گرو ماندن سرتیفیکت یا مجوز حقوق استفاده بری از زمین به بانک ها، به صاحب کاران و اتحادیه های دهقانی مشکل ایجاد نمی کند. با گفته وی به این دلیل که حجم فایز قرض بانک ها پایین آورده شده است و سالانه تا 18% را تشکیل می دهد. رحمان عمروف نماینده مردمی در پارلمان درباره امتیازهای اشخاصی که حقوق استفاده بری زمین را در دست دارد گفت:
خودی همو زمین استفاده برنده که زمینش به گرو میمونه حقوق افزلناک اجاره را داره، یعنی که میتونه که همو زمینم بگیره به اجاره و عهده‌داره گرو اجرا کنه. و در حالت هایی که اگر بگن که به محصول نیانو گروگیر زمینم حقوقش اگر به فروش مونه، فروشی افزلناک هم با همه خودی دهقان داره، زمینش دست کشه قرض اجرا نکنه و بعد گروگیر یعنی حقوق داره که به شخصی دویوم یا سیوم قطعه زمین هم بعد فروش مثلاش بینه.
توضیح رحمان عمروف نماینده مردمی در پارلمان را شنیدید. در مورد امتیاز صاحبان زمین درباره به گرو ماندن و خرید و فروش حقوق استفاده بری از زمین. اما محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان مطمئن است که 18% قرض سالانه نیز برای کشاورز و عموما زمیندار سنگین است، در حالی که به گفته وی فایز قرض بانک ها به صاحب کاران در جمهوری های آسیای میانه از 8% سالانه زیاد نیست. محی‌الدین کبیری راهی کم کردن فایز قرض بانک ها را چنین توضیح داد:
من فکر نمیکنم که در شرایط کنونی تاجیکستان همه خواجگی های دهقانی میتوانند این 18% را که حدی اقل فایز قرض است برگردانده توانند. ما اگر میخواهیم که زمین به گرم بشود و این شکل معاملات بانکی و زمینی را برهمانیم، باید اول فایزها را پایین بیاریم. این راه های گوناگون دارد، یا خودی بانک های تاجیکستان فایز قرضی رو پایان میارند، یا اینکه ما اجازه میدیم که بانک های خارجی هم وارد این بازار شوند و در نتیجه رقابت با بانک های داخلی ما فایز به طور اتوماتیک میره پایین. مثلا در قزاقستان 8% است حدی اکثری که مردم از بانک ها قرض میگیرند و در تاجیکستان بلندترین فایز در کشورهای سابق شوروی به قید گرفته شده است. تنها در همون صورت ما میتوانیم مطمئن باشیم که در نتیجه این معاملات های بانکی بین خواجگی های دهقانی و بانک ها حقوق استفاده زمین از دست آنها بیرون نمی رود.
نظری محی‌الدین کبیری را شنیده در باره تفاوت فایز قرض بانک ها به صاحب کاران در تاجیکستان در مقایسه با جمهوری های آسیایی میانه. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید. قبل از آن که گفتگو با نمایندگان مردمی در پارلمان در این زمینه را ادامه بدهیم، گزارش نصیب جان امانی همکار ما در قزاقستان را بشنوید که به موضوع فایز قرض بانک ها به بخش کشاورزی در این جمهوری اختصاص دارد.
سرمایه گذاری به رشته کشاورزی در قزاقستان اساساً از جانب خود تولید کنندگان محصولات کشاورزی یعنی خاجگی های دهقانی صورت می گیرد. به اطلاع بریگ اسپانوف رئیس اداره استراتژی و رشد کمپلکس کشاورزی و صنعتی وزارت کشاورزی قزاقستان، تنها در سال 2006 در این کشور برای رشد کشاورزی در مجموع بیش از 47 میلیارد تنگه سرمایه گذاری گردید که آن برابری آن قریب 400 میلیون دلار آمریکا است. از آنها بیش از 28 میلیارد تنگه و یا آن قریب 60% را خودی تولید کنندگان محصولات کشاورزی مبلغ گذاری کردند. سرمایه گذاری دولت به رشد این رشته باشد بیش از 11 میلیارد تنگه است که این از سرمایه گذاری خودی تولید کنندگان محصولات کشاورزی به مراتب کمتر است. سرمایه گذاری دیگر نهادها به رشد کشاورزی در قزاقستان بسا کوچک است. از جمله از بودجه محلی قریب 1.5 میلیارد تنگه و سرمایه گذاران خارجی آن قریب 2 میلیارد تنگه مبلغ گذاری کردند. وامی داده بانک ها هم چندان زیاد نیست و آن همگی برابر به 4.5 میلیارد تنگه است. به گفته آقای اسپانوف، یکی از سبب های از بانک ها چون کم وام گرفتنی تولید کنندگان محصولات کشاورزی به بلند بودن سود این بانک ها مربوط است. بانک های این کشور غالبا با سود از 18 تا 25% قرض می دهند. آنها قرضی که از جانب اداره های دولتی طبق برنامه دستگیری کشاورزان پیاده می گردد، همگی با سود 6% و حتی از آن پایان تر داده می شود. از این خاطر طوری عوضخان درینوف سرور دستگاه اتحادی فرمرهای قزاقستان می گوید خاجگاه دهقانی در اغلب موارد به نیروی خیش تکیه می کنند و در رشد خاجگاه های خیش از مبلغ های داخلیشان استفاده می نمانند.
ما سویز سیمر قزاقستان فینانسیرویم سی زشت زنوسف ناشخ چلینف.
آقای درینوف می گوید خاجگاه فرمری که به احتیاط آنان ازیاد دارند و الان شمارشان تا 5 سال از 300 به 6000 رسیده است، اساساً با سپاریدن حق ازیاد امکان پیدا می کنند که از مبلغ های اتحاد استفاده نمایند. سروری دستگاه اتحاد فرمرهای قزاقستان ابراز داشت که الان آنها طبق برنامه دیگر با نام برنامه دیسکانتی نیز فعالیت می کنند. بر پایه این برنامه اتحاد فرمرهای قزاقستان با خاجگاه های دهقانی و کارخانه های تولید کننده نوری های مدنی و ماشین‌آلات همکاری می نماید و در نتیجه عموماً نقش خاجگاه دهقانی در رشد کشاورزی در این کشور به تاکید آقای درینوف بزرگ است. الان در قزاقستان بیش از 190 هزار خاجگاه دهقانی فعالیت می کنند که آنها بیش از 40% زمین های کارمی کشور را در اختیار دارند.
به قزاقستان فرمر порядка 190 тысяч, они имеют 40% посевной площади.
همصحبتان ما از رشد کشاورزی در کشور حرف زده، حاصل بلند سال گذشته را مثال می‌آورند. سال 2007 در قزاقستان بیش از 20 میلیون تن غله تولید کرده شد که این نظر به سال‌های پیش به ساز زیاد است. نصیب جان امانی، الماتو، مخصوص برای مجله دنیای اقتصاد.
با برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید. با وجود آنکه محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان از مسئله به گرو ماندن سرتیفیکت یا مجوز حقوق استفاده و خرید و فروش آن انتقاد شدید کرده است، اقدام دولت در راه رشد بخش کشاورزی را تلاش بیهوده نخوانده است. انتقاد آقای کبیری به گفته خودی وای از آن است که این اقدام قبل از آگاهی کامل صاحبکاران و اتحادیه‌های دهقانی صورت گرفته است و در این باره افزود:
وقتی که ما درباره خود ایده صحبت میکنیم باید گفت که ایده واقعا ایده بد نیست، خوب است. من اقدام های حکومت اجرایی تاجیکستان را در این باره قبول دارم و میفهمم که آنها به خاطر پیشرفت کار در این ساحه اقدام کردند. فقط انتقاد ما از مرحله عملی شوی این اقدام ها است و به شک من مطمئنم که ما در آینده به این راه خواهیم رفت، ولی حالا در چنین شرایط پیش از اون که ما فایز قرضها را پایین نبریم و خود خواجگی های دهقانی باید آماده باشند، دانند که با کدام خاطر و برای چی حقوق استفاده زمین را به گرو میمونند، در این مرحله اقدام کردن اشتباه است. ما باید انتظار باشیم یک چند مدتی که هم بانک ها فایز را پایین بیارند و هم خواجگی های دهقانی این قضیه را درست درک کنند. در اون صورت من فکر میکنم که عملی کردن این اقدام ها یکون عاقبت های منفی نخواهد داشت.
نظری آقای کبیری را شنیدید. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه میدهیم و حالا گزارشی داریم درباره اقدام دولت که برای اطلاع بیشتر به دست آوردن صاحبکاران و اتحادیه های دهقانی در رابطه با مکانیزم جدید سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمیسیون ویژه را تشکیل داده است. با گزارش همکارم اسلم مومنزاد در این باره توجه کنید که برگرداندن سه طرح قانون برای بررسی دوباره به پارلمان از سوی رئیس جمهور در میان وزارتخانه ها و نهادهای دولتی چی مشکلی را ایجاد کرده است.
بازگشت سه قانون از سوی امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان، ساختارهای ضد دخل کشور را در امر دادن قرض به کشاورزان در حالت نامعینی قرار داده است. ظفر محمدیوف، سردار اداره سیاست اقتصادی و دورنمای وزارت کشاورزی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا نمی‌داند در حالت نبود این سه قانون چگونه بانک‌ها به واحدهای کشاورزی قرض می‌دهند. آقای محمدیوف گفت این در حال است که الکای حکومت یک گروه کاری را که عبارت از کارمندان بانک ملی، وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد و رشد تجارت است، تشکیل داده است که در منطقه‌ها ترتیب وام‌گیری از بانک ها را به کشاورزان می فهمانند. آقای محمدیوف افزود هیئت تشکیل یافته الکای در منطقه های مختلف تاجیکستان سفر نموده کارهای فهماندهی را آغاز نموده است.
گروه کاری که هم از طرف سروزیر جمهوری تاجیکستان معین کرده شد، آنها به معلو برآمده رفته استاده و دهقانان فهمانده می دهند که من بعد چی طرز نوی مکانیزم نوی خواجگیری را ما باید به عمل تطبیق نماییم که در آینده معاشر پخته رو کشت و کاری پخته رو نزد برآمده حاصل دلخواه برانیم. از جمله با بانک ها کدام نمود حجت ها را پیشکش کرده ممکن که قرض گرفته تواند.
رحمت‌شاه دادخدایف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان نیز میگوید در این بانک نمیدانند بعد از برگردان شدن قانون‌های مذکور از سوی رئیس جمهور رحمان مقررات نوی وامدهی به واحدهای کشاورزی چگونه صورت خواهد گرفت. آقای دادخدایف افزود شاید تا زمانی که پارلمان این قانون‌ها را دوباره کارکرد می‌کند بانک‌ها به کشاورزان وام نداده انتظار می‌شوند که چی خواهد شد. دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی میگوید احتمال سر و صدا بلند کنی های کارشناسان از طریق مطبوعات حکومت را به اندیشه برده است تا در مسئله وامدهی توسط بانک ها به شتاب زدگی راه ندهد.
سر و صدا ها را مطبوعات بلند کردن که این زمین ها را از دست دهقان ها کشیده میگیرن اینجوری میشود. من فکر میکنم از لحاظ منطقی امروز دیگر راه نیست از اینکه باید که دهقان یک واسطه پیدا کند که از این بحران بیرون شود. خواجگی خشلاق و خصوصا دهقان ها.
مقررات نوی سرمایه گذاری واحد های کشاورزی شرکت های فیوچری را از همکاری مستقیم با خواجگی های کشاورزی محروم میکرد و پرداخت قرض خواجگی های دهقانی از شرکت های فیوچری که آن به 511 میلیون دلار رسیده است تا سال 2011 تمدید میشد و همچنین مقرر شده بود که بانک ها به کشاورزان برای هر یک گکتر زمین تا 800 دلار آمریکایی با فایز 18% سالانه قرض می دهند. اما برگردان سه قانون مذکور از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان این مقررات را تحت سؤال برده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می دهیم که به مسئله بگره و ماندن و خرید و فروش حقوق استفاده بری زمین اختصاص دارد. یادآور می شوم که رئیس جمهوری تاجیکستان